نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اسوه مکتب رضا زینب، اسوه مکتب رضا زینب، دومین اسمت خدا زینب، اولین دخت حیدر و زهرا، اولین دختر حیدر و زهرا، محور گردش قضا زینب. خدمت یکایک شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما بخیر باشه در هر کجای این کره خاکی که هستید و برنامه ما رو میبینید. با برنامه سراب در خدمت شما هستیم، سراب وهابیت، و انشاءالله امروز بهره‌مند خواهیم شد از اساتید بزرگ اسلامی خودمون، جناب حجت الاسلام و رسومین حاجه های روستایی و جناب دکتر تاج الدین هلالی از اساتید دانشگاه الازهر و مفتی سابق کشور استرالیا. من بعد از که خدمت شما عرض سلام کردم، میخوام خدمت حد بزرگار عرض سلام داشته باشم و تبریک بگم میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو که در روز گذشته بود. جمعای روستایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. خدمت شما تبریک میگیم میلاد با برکت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و همچنین خدمت جوای دکتر تاج الدین هلالی به شما عرض تبریک میگیم میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. جوای روستایی میخواد با بینندگان تا گفتگو آغاز کنید تا در خدمت جناب دکتر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعن الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. بنده هم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر تاج الدین هلالی عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم و خیلی متشکر هستم که ایشان قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو لبیک گفتن و در شبکه جهانی ولایت تشریف آوردن تا ما بتونیم از نظرات زیبا و عالی ایشون بهره مند بشیم.
انشاءالله که کافی رو ببریم. سلام دکتر، سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمة
الله. مطالب المشاهدین
حياكم الله و حياكم. حمد لله و کفا و صلاة و سلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا و شفيعنا و حبيبنا المصطفى وآله الأطهار وصحب الأبرار أولي العفاف والتقى والوفا. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وبياكم، وجعل الجنة مأواكم. ومع هذه الإطلالة لا أدري أعزيكم بوفاة الزهراء أم أهنئكم بميلاد الحوراء. وما بين وفاة الزهراء أم أبيها ريحانة حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتقدم بالتعازي ثم بالتهاني في شهر واحد، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تجتمع الأطراح والأفراح في حياة آل النبوة بإحنها ومحنها، بسرائها وضرائها، بوفائها ودمائها. فما أحوجنا نحن أبناء الأمة الإسلامية إلى أن نقتبس من أنوارهم وأن ننهر من معينهم في ذكرى أطراحهم وأفراحهم. وخادمكم تاج الدين حامد الهلالي خادم الوحدة الإسلامية، وإن كنت من صغار طلاب الأزهر الشريف، وقد شرفنا الله تبارك وتعالى بخدمة دعوته بعد أن أشأمنا وعرقنا وغربنا وشرقنا في طول البلاد وعرضها حتى استقر بنا النوى في أستراليا، فشرفنا بمنصب الإفتاء فيها ما يناهز 20 عاما تقريبا. وها نحن نرجع إلى مصر لفترة محدودة لخدمة الصحوات والحركات الإسلامية في بلادنا العربية، وإن كنا نتوقع ربيعا طيبا مباركا فإذا هو خريف دموي موحش مظلم مقفر أساء إلى الصحوة الإسلامية وإلى الحركة الإسلامية. ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى رايات الإسلام ستظل إن شاء الله مرفوعة وأصواته مسموعة، وليظهرن الله تبارك وتعالى هذا الدين، وليتمن الله تبارك وتعالى كلمته. ولقد زوى الله مشارق الأرض ومغاربها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبلغ ملك أمته ما بلغ الليل والنهار. لقاء طيب مبارك نقضيه معكم في رحاب هذه القناة المباركة إن شاء الله.
خیلی متشکرم جناب استاد. بعد از که عرض سلام خدمت بینندگان داشتن، یک نکته رو فرمودن که در این ماه هم غم داریم هم شادی، شادی من واسط میلاد حضرت زینب و غم اندوه که وفات و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که در پیش رو داریم. هر دو را خدمت شما تبریک و تسلیت میگن، میلاد رو تبریک میگن و شهادت از زهرا رو خدمت یکایی که بینندگان تسلیت فرمود. ارزم وضعتون، ایشون در مورد خودشون گفتن که در نقاط مختلف هجرت کردن، نهایتاً به مصر، به استرالیا رفتن، حدود 20 سال در استرالیا بودن و اونجا مفتی استرالیا بودن و الان در مصر زندگی میکنن و در راستای وحدت اسلامی ایشون کار میکنن و بله فتواهاشون در بحث وحدت اسلامی. و اینکه امیدوارن این رویه، یعنی به خاطر بهار عربی و این بهار اسلامی یا هر چی که اسمش رو بخوایم بگذاریم، اومدن مصر و امیدوارن که این بهاری که رو به پاییز میره باز برگرده به اوج خودش و انشاءالله پرچم اسلام دوباره برافراشته بشه و به جاهای خوبی برسه. خب متشکرم از جناب دکتر حلالی به خاطر این بحثی که مطرح کردن. من ابتداعا از ایشون میخوام که اگر امکان داره در خصوص تألیفاتشون بیشتر با ما بگن، آیا تألیفی دارن، چه جایگاهی الان در مصر دارید؟
شرف لله تبارک و تعالی به خدمت دعوته لإعلاء کلمته، وعملنا في مجال الدعوة والخطابة والقضاء الشرعي وكذلك إمامة الجمعة في أكبر مساجد أستراليا، مسجد الإمام علي عليه السلام بمدينة سيدني إضاحية لاكبة. ولنا من المؤلفات التي برزت إلى الوجود غير المخطوطات 68 مؤلف، منها ما ترجم إلى الإنجليزية 8 كتب إلى الإنجليزية، وآخرها ما نعالج في قضايا الأمة حول قضايا معالم التفكير لمواجهة خطر التكفير. هذا أحدث المؤلفات التي نأمل من الحوزة أن تقوم بإعادة طباعته. وكذلك كتاب مهم جدا،
معالم التفكير
لمواجهة خطر التكفير.
خطر التكفير
تعرف اللغة العربية فيها السجع.
صح.
وكذلك دور مصر الثورة في تحقيق الوحدة الإسلامية. وقد قمت إن شاء الله تبارك وتعالى بإعداد مجموعة من المحاضرات العصرية التي تعنى بفن الدعوة العصرية لمواجهة خطر التكفير ونصح شبابنا الذين يستدرجون إلى الهاوية وإلى الهلاك بفتاوى الحور العين وبفتاوى نكاح المجاهدة وبفتاوى وهذه السخافات والطرهات التي لا تصدر عن عالم عاقل، كلمات لا يؤيدها نقل ولا تتفق مع العقل. فآمل من أن تصل هذه المحاضرات وهذه الدروس إلى كل دعاة الأمة من خدم دين الله، من مدرسة الخلافة في مذاهب السنة، ومن مدرسة الإمامة عند الإخوة في المذهب الجعفري الشيعي، حتى ننهض بتبعات هذا الدين العظيم، وحتى نخلص الأمة من هذه الأفكار العقيمة والأخطار الجسيمة التي أحاطت بأمتنا الإسلامية نتيجة الفهم السقيم لنصوص القرآن والسنة النبوية.
احسنت، خیلی متشکرم جناب دکتر. در خصوص تألیفاتشون فرمودن که 68 تألیف دارن که نزدیک به 8 تألیف این به زبان انگلیسی ترجمه شده و منتشر شده، و یکی از مهمترین محورهای تألیف ایشون معرفی تکفیر و فکر تکفیری ها و وهابیت هست که چه خطری دارن برای اسلام و چگونه میخوان بین فرق اسلامی اختلاف بندازن، و تعبیر زیبایی دارن که ما در راستای این که مکتب خلافت و مکتب امامت رو جمع کنیم و بتونیم اینها رو متحد کنیم در مقابل تکفیر بیدار کنیم جوانانها، و ایشون در این راستا خیلی فعالیت‌های زیادی رو دارن. خیلی متشکرم جناب دکتر. من اگر اجازه سوالام رو مطرح کنیم در خصوص موضوعی که داریم، موضوع بحث ما انشاءالله در خصوص بحث زیارت و برپایی جشن و تعظیم شعائر اسلام هست. یکی از مباحث این تأثیرش این از مشاعر و شعائر اسلامی که ما داریم محبت و مودت به اهل بیت هست که در قرآن کریم هم به اون اشاره شده. من دوست دارم که جناب استاد در خصوص نظر اهل سنت به ویژه مصریان که ایشون در مصر هم زندگی میکنن، به ویژه مصریان نسبت به محبت اهل بیت رو برای ما بیان بذارن.
عندما نتحدث عن اهل البيت عليهم السلام فانما نتحدث عن ركن ركين و عمل عظيم وقربة لله تبارك وتعالى.
شو بفهمت وقتی که ما از محبت اهل بیت صحبت میکنیم از یک بحث اساسی و ریشه‌دار اسلامی صحبت میکنیم.
ذلك ان اهل البيت عليهم السلام هم الصن التوأم المتلازم للقرآن.
فرمایید که اهل بیت ثقل قرآن و در کنار قرآن هستند و متلازم قرآن.
و ان كانت هذه الانوار في الاستوديو لم تصل الينا ولم تبلغنا الا عن طريق خطين نيجاتيف والبوزيتيف، السالب والموجب، فلا نور الا باجتماعهما. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يبين طريق النجاة وطريق النور فطريق الهداية كتاب الله وعترتي، وسنتحدث عن حديث كتاب الله وسنتي في سؤال آخر كما تفضلتم، ولكن كتاب الله وعترتي فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فعندما نلتمس طريق النور وطريق الهداية، القرآن المسطور هو كتاب الله عز وجل الذي نقرأه، والقرآن المنظور المطبق الذي على الأرض هم العطرة المتوائمين مع كتاب الله عز وجل.
ایشون مثال زیبایی دارن در حضور نور پروژکتوری که در استودیو هست. این نور که میخواد اینجا برسه از طریق برق، سیم، هر چیزی که هست، این نور رو به اینجا برسونه و اینجا رو روشن کنه، و شما بخواد استودیو رو هم ببینید از طریق این تلویزیون، از طریق این شبکه میبینید. فهمید که مباحث اسلامی هم نیاز داره که یک نوری اونها رو روشن کنه و به ما بیان کنه. این قرآن به همون بحث نوشته شده است و اهل بیت کسانی هستن که بیان میکنن این قرآن و مباحث و مبانی اسلام رو برای ما که بتونیم به اونها دست پیدا کنیم، و این دو به طبق حدیث ثقلین همیشه در کنار هم هستن و هرگز از هم جدا نمیشن، و صریح حدیث ثقلین هست که تا زمانی که در روز قیامت
در حوزه کوثر همه اونجا جمع بشن.
فمن الجهل المبين من الجهل العقيم من الجهل الكبير أن نجعل كلمة سنتي مقابل عترتي، كأن العترة لا علاقة لها بالسنة وكأن السنة لا علاقة لها بالعترة، وهذه جريمة بحق دين محمد.
نکته زیبایی هم که داشتن در بحث قبلی میگفت دو نوع روایت سنتی و عترتی هست که انشاءالله بعدا میخواد به صورت مفصل هم در این خصوص با جناب دکتر صحبت کنیم. میگه عده میان این سنت و عترت در مقابل هم قرار میدن و این خیلی اشتباه بزرگی است، چون سنت و عترت با هم توأم هستن و یکی در واقع هستن.
ولعلی اود ان اؤكد ان كبار علماء اهل السنه من التفسير إلى الحديث إلى اللغة، كبار العلماء دفعوا ضريبة الموالاة والحب لآل البيت عليهم السلام.
در علماء أهل السنة چه علمایی که مفسر هستن، چه محدث، چه اهل لغت، چه متکلم، در هر زمینه همه این رو قبول دارن که محبت و موالاة اهل بیت شرط لازم هست و اهل بیت رو قبول دارن.
و هناك مؤلفات ألفها علماء الحديث في فضائل آل البيت عليهم السلام، مؤلفات كبيرة، يكفي ما ألفه الطبري الذخائر المحب الطبري، وما ألفه الخصائص حتى الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا كتاب للزمخشري، وعشرات الكتب، الدر المنثور، إحياء الميت في فضائل آل البيت للإمام السيوطي، عشرات الكتب ألفها علماء أهل السنة التي فتحت عليهم باب الابتلاء، باب النقم من قبل السلطة الحاكمة. ولعل الإخوة، أرجو من كافة الإخوة حتى يتأكدوا أن حب آل البيت عليهم السلام ليست حالة مذهبية خاصة بالشيعة دون السنة، هذا جهل. يدخل إلى جوجل الآن ويكتب محنة الإمام النسائي، محنة الإمام الطبري. الإمام النسائي لما ألف كتابه في خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام قتل على باب المسجد الأموي، طعنوه بالأقدام حتى فتقت أمعاؤه، قتل الإمام النسائي، قتل بجريمة إظهار حبه للإمام علي عليه السلام. نعم.
در خصوص جایگاه محبت و اهل بیت در دیدگاه اهل سنت، ایشون فرمود کافی است که کتاب‌ها و نوشتجاتی که علمای مختلف در این خصوص نوشتن، کتاب‌هایی که در فضائل اهل بیت علمای اهل حدیث از اهل سنت نوشتن، نمونه این کتاب‌ها رو ایشون از طبری معرفی کرد، خصائص احمد ابن حنبل و کتابایی که سیوطی در دارالمنصور که تفسیر روایه قرآنش هست و یا کتابی که احیاء اهل بیت رو ایشون باز نوشته و میگه کافی است که ببینید حکومت‌ها چگونه با اینها برخورد کردند و با وجود اینکه سختی‌های زیادی رو متحمل شدن، مثل مهنتی که احمد ابن حنبل کشید در پی اون خصائص و فضائل حضرت علی که نوشت در نسائی، بله مهنت نسائی، سختی هایی که کشیده در خصوص اینکه این کتاب رو نوشت در خصائص و فضائل حضرت علی علیه السلام، قضیهش رو شما بهتر میدونید، در اونجایی که از او خواستن در برای معاویه همین چیز بنویسه قبول نکرد، در مسجد اموی همونجا چه سختی هایی کشید و آخرش هم به خاطر همون کشته شد. میفهمند که جایگاه محبت اهل بیت کافی است که ببینید علما چه آثاری در این خصوص نوشتن و چه دیدگاهی داشتن، کتاب‌های زیادی نوشته شده. یه درخواستی دارن ایشون، این که فکر نکنید محبت به اهل بیت مخصوص مذهب خاصی است، محبت به اهل بیت در تمام مذاهب اسلامی شرطه و همه باید این رو داشته باشن. نه،
الامام الزمخشری المفسر المحدث الفقیه اللغوی عالم في كل هذه العلوم ومع ذلك لم يسلم من الجهلاء من النواصب الذين يعادون آل بيت النبوة سلام الله عليهم. في عندما أعلن مقولته الشهيرة تباين الناس واختلفوا وكل يدعي أنه الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحب أحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي. كلام الزمشري.
زمشري كأز عديبان أهل السنة هست، أز علماء حدیث هست، از مفسرین هست، صاحب تفسیر الکشاف هست، ایشون از ادبا هست و خیلی مشهوره. یه همچین شخصی که از بزرگان اهل سنت هست انقدر به اهل بیت علاقه داره و در متن اونها اشعاری سرودن، همین دو بیتی که جناب استاد فرمودن و شما شنیدید که در اون شهادت به یگانگی خدا و نبوت که میده، بعد از اون شهادت به محبت و عشقی که به اهل بیت داره رو تأکید کرده در اون دو بیتی که داره و معروف است از علمای اهل سنت، که نمونش همین آیه زمخشری بود که جناب دکتر به اون اشاره کردن.
الامام الشافعی و هو امام احد المذاهب الاربعة الاهل السنة، هذا الرجل العظيم القرشي الهاشمي المبارك الذي اعلن في عشرات الابيات عن حبه وموالاته ومشايعته لآل بيت النبوة، ومنها نصلي على المختار من آل هاشم ونؤذي بنيه إن ذا لعجيب، لإن كان حب الوصي ذنب فذاك الذنب لست عنه أتوب، وقال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. فالإمام الشافعي جعل الصلاة على الآل ركن، جعلها ركنا وفرضا من فرائض الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على آل محمد في صلاته. وعندما اتهموه بالرفض قال له أنت رافضي، وكلمة رفض هذا كأنه كلمة تطلع على كل محب آل البيت، وهذه كلمة باطلة لأن لها معنى آخر غير هذا المعنى. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال في الأبيات في من المعروفة لنا جميعا: لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه. فالإمام الشافعي ابتلي أيضا وتسلط عليه السفهاء والجهلاء بسبب حبه ومولاته لآل بيت محمد سلام الله عليه.
در خصوص باز یکی از امامان بزرگ اهل سنت که شافعی هست و امام شافعی مذهبان هست، ایشون میفهمد که قصیده‌ای داره شافعی، یک قصیده طولانی در محبت و عشق‌ورزی به اهل بیت، که در اون برخی از اشعاری که جناب دکتر خوندن اشاره داشت به این که محبت به اهل بیت از مبانی و اصول اصلی دین من هست و مذهب من هست، و میگه اگر قراره این گناه بزرگی باشه که من اهل بیت رو دوست دارم، من از همه گناهکار ترم. اگر رافضی بودن به اینه که من اهل بیت رو دوست دارم، من از همه رافضی ترم. و خیلی تأکیدات شدید اینطوری داره که باز هم شافعی از حکومت زمان خودش در امان نبود و باز هم به خاطر این محبت به اهل بیت بسیار سختی ها کشیده. و یه نکته بسیار مهمی باز در شعر امام شافعی هست و اون این که نماز بدون صلوات و درود بر اهل بیت اصلا درست نیست، و این از باز نشان از اون جایگاه محبت به اهل بیت در نزد علمای اهل سنت داره.
فالعترة الاطهار من آل النبی المختار هم سفینة نجاة الامة وهم باب حطة وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هم أهل المباهلة عندما خرج الكفر والشرك في جهة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آيات المباهلة، خرج برؤوس الإيمان، خرج بأصحاب العبا بأصحاب الكساء الخمسة المعروف لنا جميعا. فنحن نتعبد الله عز وجل بالصلاة، لا تمر لا أقول ساعة ولا أقول دقيقة ولا ثانية إلا وتجد اسمهم على لسان يتشفي تشهده ويصلي عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تمر الثانية عبر التاريخ إلا وتجد مسلما ما اختلف المواقيت تجد الصلاة ومتشاهد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وقد ذكر قرنهم الله باسم جدهم ورفع ذكرهم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آل البيت والصلاة البطراء، الصلاة الناصبية، الصلاة الجاهلية التي يقطعها البعض، يقول لك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هذا كلام لا يقبل به مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا عليه الصلاة البطراء. قيل وما الصلاة البطراء يا رسول الله؟ قال عندما تذكرني في الصلاة اللهم صل على محمد ثم لا تصلوا على آل بيتي، فتقطعون تبطرون وتقطعون ما أمر الله به أن يصل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الصحاح أصحاب السنن جميعهم قالوا لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد علمنا السلام عليك يا رسول، السلام عليك، علمنا السلام عليك يا رسول، فكيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر.
أحسن. إيشون إشاراتي داشت به آياتي که در شأن أهل بيت نازل شده و اینکه تفسیرهایی که تعبیرهایی که به اهل بیت شده، از جمله اینها بحث باب الحطه که معروفه و قول حطه نغفر لكم خطاياكم در سوره بقره هست، که این باب حطه در نزد اهل، در نزد مسلمان همین اهل بیت هستند، سفینه نجات، سفینه نجات مسلمان ها اهل بیت هستند و این از نظر اهل سنت هم همین هست. در خصوص آیه تطهیر که در شأن اهل بیت نازل شده ایشون به اون اشاره داشت و میگه که آیه اینها جزء کسانی هستن که آیه در شأن این اهل بیت نازل شده. اهل کسا، حدیث کسا که ما داریم و معروف به پنج تن آل عبا هستن که در نزد اهل سنت این مقام رو هم دارن. و نکته مهمی که فرمودن در خصوص صلوات و پیامبر و اهل بیت مطهرشان که شرط نمازه، نمازی که در اون صلوات نباشه و اللهم صل علی محمد و آل محمد گفته نشه، همچین نمازی از نظر اهل سنت باطل هست، نماز ناسبی ها حساب میشه، نواسب از جز مسلمان ها نیستن طبق فتوای اهل سنت و تمام مسلمان ها در واقع. و شأن در خصوص آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، از جمله روایاتی که ایشون بهش اشاره داشت همین که اصحاب پیامبر عرض کردن که ما فهمیدیم و یاد گرفتیم چگونه بر تو صلوات بفرستیم، ولی این یعنی خدا بر تو صلوات، ما چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ و پیامبر فرمود صلواتی که بر من فرستید صلوات افتر و ناقص نباشه، حتما در کنار نام من باید اهل بیت ذکر بشه و این گونه یاد داد که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، و حتما آل محمد در کنار اون صلوات باشه، و الا این نباشه صلوات شما ابتر هست، باطل هست، نماز شما باطل هست. و این مجموعه فتاوای اهل سنت در خصوص اهل بیت و تأثیر و جایگاه اهل بیت در واقع در فتاوا و نظر اهل سنت هست تا اینجایی که جناب دکتر فرمودن. احسن، شکرا، خیلی متشکرم از جناب دکتر به خاطر این پاسخی که دادن. جناب دوستان شما نظر خاصی هم دارید در خصوص بفرمایید، اگر یعنی من نکته چیزی جا گذاشته باشم نتونستم کامل بیان کنم شما بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بسیار استفاده کردیم از فرمایشات گرانبار و گرانبهای ایشون و نکته بسیار زیبایی رو که بنده از فرمایشات ایشون متوجه شدم این بود که فرمودن کسی که صلوات بفرسته و صلوات به آل رسول خدا نفرسته، مثلا میگه صلی الله علیه و سلم یا صلی الله علیه صلاته و سلام، یعنی صلات بدون آل، بدون ذکر اهل بیت پیامبر، این صلات، صلات جاهلیت، صلات نمیدونم ناسبی ها و بسرا ابسر هست و بریده هست و مورد تایید پیامبر نیست. این خیلی نکته جالبی بود و بینندگان ما هم
فتوای اهل سنت مثلا بر اینه، یعنی
بله
فتوای
اینه. ببینید ما بارها در این شبکه گفتیم که اهل سنت با تکفیری ها فرق میکنن. تکفیری ها محبت اهل بیت ندارن، اما اهل سنت محبت اهل بیت دارن و اشعاری که از امام شافعی قرائت کردن بله، یا از جناب زمخشری یا دیگر علمای اهل سنت پیرامون محبت اهل بیت، این چیز غیر قابل انکاری است. یعنی علمای اهل سنت که در این شبکه تشریف آوردن چه از داخل کشور چه از خارج از کشور، همه بر این مسئله محبت اهل بیت اتفاق نظر داشتن. اتفاق نظر، این نکته بسیار زیبایی است. حتی بنده صبح مطالعه میکردم، بعد در اینترنت یک تصویری دیدم خیلی به وجد آمدم، تصویر جناب آقای دکتر تاج الدین رو دیدم که به زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تشریف بردن در نجف اشرف و خیلی خوشحال شدم، برام خیلی زیبا بود، خیلی جالب بود و اتفاقا من علاقمند هستم که پیرامون اون سفر هم ایشون اگر صلاح بدانن مطالبی رو بفرمان که خیلی خوشحال میشیم.
حالا غیر از اینکه بحث اون سفر رو مطرح فرمایید، در خصوص همین سفر به مشاهدی که در خود ایران هم هست، به جاهایی که رفتید هم انشاءالله در این خصوص خواهیم پرسید. اگر اجازه بدید آقای روستایی و بینندگان محترم، می‌خوام در خصوص برپایی جشن میلاد پیامبر اکرم در مصر، جشن میلاد حضرت زینب و امام حسین در مصر، برای ما فرمایید که مشاهدات خودتون رو بر ما بگید.
مصر وشعبها يرون أن مصدر تيههم وفخرهم لا يتمثل في أهرامات الفراعنة الجيزة خوف ولا خفرع ولا منقرع، وليس مصدر فخرهم في نهر النيل، وليس مصدر فخرهم وعزهم واقتصادهم وبركتهم في قناة السويس، وإنما أهل مصر يعتزون ويتيهون ويفخرون أن مصر قد ضمت من العترة الطاهرة 40 من الأئمة والأخيار من آل بيت المختار صلوات الله وسلامه عليه وآله.
مردم مصر افتخارشون به کانال سوئز، رود نیل، اهرام و اجرام فراعنه و این بحث ها نیست. مردم مصر افتخارشون به این هست که حدود 40 مقام و زیارتگاه از زیارتگاه های اشخاص و بزرگان اسلام به خصوص اهل بیت در اونجا هست. افتخار اینها به این هست که در کشوری و در جایی زندگی میکنن که در آن یه همچین بارگاه ها و یه همچین مقاماتی وجود داره.
ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما أرسل مالك الأشتر مجهور مدفون في مصر عندنا بجوار على قرب المسكن عندنا في المنطقة على قرب مدينة نصر، فقال له أوصى بأهل مصر: أوصيكم بأهل مصر خيرا، فإنهم سيكونون الحضن الدافئ لآل بيت المصطفى، سيكون الحضن الدافئ عندما يتعرضون للقتل والبلاء والتنكيل. فاحتضنت مصر 40، وانا عندي في كتاب اسمه دور، في احد كتبي دور مصر الثورة في تحقيق الوحدة الاسلامية، قعدت واصلت واكدت بالتواريخ من عدة مراجع اسلامية ان السيدة زينب الكبرى التي وصلت عام وفي 1 شعبان سنة 61 هجرة بعد موقعة كربلاء وما حل بآل البيت الأطهار من البلاء وصلت إلى مصر، وقبرها المعروف في مصر الآن، وهذا عندي بالأدلة التاريخية، وأرجو من المحققين أن يحققوا هذا الأمر. أما الموجودة في سوريا فهي زينب الصغرى بنت الإمام، فزينب الصغرى غير زينب الكبرى. زينب الكبرى موجودة في مصر وأهل مصر يتباركون بها، وإن كانت إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا غيرها تحتفل بمولد السيدة الحوراء، احنا نسمونها رئيسة الديوان، رئيسة الديوان الأولياء السيدة زينب، يحتفلون يوما واحدا، نحن نحتفل بميلادها 7 أيام. فأهل مصر الآن بدأوا بالاحتفالات ويستمرون 7 أيام من ذكرى مولد السيدة زينب عليه السلام.
خب با تمام شوق و خوشحالی و شادی ایشون به این نکته اشاره میکنه که مصر جایی است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رو اونجا میفرسته و هم شما بینندگان محترم میدونید بارگاه ملکوتی حضرت مالک اشتر در نزدیکی شهر نصر در کشور مصر هست. یک نکته فرمودن در توصیه که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر داشتن این داشت که قول معروف هوای مصر رو داشته باشید و مصریان رو داشته باشید، که اینها کسانی هستند که حافظ اهل بیت و کسانی هستند که در آغوش اهل بیت در آغوش آنها خواهند آرامید، و این تعبیرهای زیبایی که در اون وصیت به مالک اشتر شده.
و جناب دکتر میگه تحقیقی من در این که قبر حضرت زینب سلام الله علیها در کجا هست در مصر هست، ایشون با ادله‌ای که در کتاب خودشون آوردن این که بارگاه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در واقع بارگاه اصلی اون در مصر هست و پژوهشگران در این خصوص بیشتر بکاون و پژوهش کنن، و زینبی که در سوریه معروف هست از نظر ایشون زینب صغرا یکی دیگر از دختران حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و در واقع زینب کبرا در سال 61 هجری قمری به مصر آمدند و در واقع اونجا مدفون شدند. از نکات مهمی که ایشون فرمودن میگه اگر شما در ایران یک روز رو اختصاص میدید به میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، ما در مصر یک هفته جشن میلاد برپا میکنیم بر حضرت زینب، و اکنون که در واقع دیروز به حضرت زینب بوده تا 7 روز اونجا ادامه داره و جشن مفصل و با شور و حال بالایی در مصر برپا میکنن به مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. و تاکید فراوان دارن بر این که مصر همیشه مدافع اهل بیت بوده و در واقع اهل بیت اونجا عزیز و بسیار مکرم هستن.
فشعب مصر شیعی الحب والهوى والموالات و سنی المذهب والاقتداء في العبادة، دمه أشرب بحب آل البيت عليهم السلام، ولسان حالهم يقول لطيبة أي المدينة المنورة لطيبة حق أن تتيها على الورى بقبر مولانا النبي، ولمصر حق أن تتيها بدورها بقبر مولانا الحسين وزينب. هذا أهل مصر، يعني مصر إذا كانت المدينة تفخر بقبر بسد النبي، احنا عندنا رأس الإمام الحسين وعندنا السيدة زينب، هذا فخر أهل مصر وحبهم وموالاتهم لأهل بيت المصطفى.
اردم بزرگتون که شعر خوندن که مضمون شعر بر این بود که اگر مدینه افتخاری داره به این که در آنجا پیامبر اکرم آرامیده و حرم مطهر پیامبر اکرم در آنجا هست، ما در مصر افتخار این رو داریم که رأس الحسین و مقام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داریم و به اون افتخار میکنیم. و اینکه عرضم به حضورتون مصر همیشه در عقاید و در اعتقاداتشون با شیعه یکی بوده، ما همیشه در خصوصا در محبت و اهل بیت با شیعه یکی بودیم، هرچند ممکنه در فقه و در مسائل عمل با هم دیگه اختلافاتی داشته باشیم، مذاهب دیگه داشته باشیم، ولی عقاید ما نسبت به اهل بیت با شیعه یکی است و هیچ تفاوتی با هم نداره.
و كما تفضل فضيلة الشيخ حفظه الله لا يجوز لنا ان نحمل اهل السنة حماقة وجهالة النواصب التكفيريين الذين يعلون الحرب على الاولياء وعلى الاضرحة، كما أننا لا نحمل الشيعة أيضا المسلمين الشيعة لا نحملهم أخطاء النواصب أخطاء عبر الأخطاء الغلاة، فالغلاة مشركون، الغلاة الذين ألهوا وقالوا في آل البيت عليهم السلام ما ليس فيهم، علماء أهل البيت خصوصا في كتاب الوسائل كلهم ينكرون هذا الغلو، وكما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام قل هلك فيك اثنان، هلك فيك اثنان، هو أول حاجة محب غال ومبغض قال، محب غال من الغلو ومبغض قال من الجفاء، قال قل ما ودعك ربك وما قال أي وما جفاك، قال يعني جفاك. فالغلو مرفوض عند علماء الإمامية كما أن النصب مرفوض عند علماء السنة.
همون ایشون اشاره داشتن به نقطه که جناب استاد روستایی فرمودن در خصوص اینکه محبت به اهل بیت در نزد همه مسلمان ها هست و تکفیری ها و اهل سنت از هم جدا هستند، تکفیری ها محبت به اهل بیت اصلا ندارن و چه بسا بغض دارن. ایشون حکمی که بحثی که مطرح کردن میگه در خصوص امیرالمومنین بر طبق روایت پیامبر اکرم دو گروه به هلاکت میرسن، کسانی که غلو میکنن، بزرگنمایی میکنن و حضرت علی علیه السلام رو به مقام الوهیت میرسونن، که شیعه اونها رو رد میکنه از بحث مذهبی خودشون، و ما اهل سنت هم کسانی که مقصر هستند و جفاکارن و کم میکنن از مقامات و فضایل اهل بیت، اونها رو از دین خودمون خارج و از مذهب خودشون خارج میدونن که معروف به نواصف هستن، کسانی که محبت و اهل بیت رو ندارن. نه. من از جناب دکتر و از جناب دوستایی عذرخواهی میکنم، یه میان برنامه رو ببینیم، کلیپ شماره 2 رو اگر اتاق فرمان پخش کنم ممنون میشیم، که انشالله بعد در خدمت کارشناس محترم باشیم.
هذا خلاصة المسألة باختصار بدأت بها لمعرفة ما أجمع عليه المسلمون في المسألة قبل مناقشة شبهة المخالفين والخارجين عن الإجماع وتسموا بالسلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية، كل دي أسماء لفكر واحد وليهم مجلة اسمها مجلة التوحيد، وليهم حزب اسمه الأصالة، وليهم حزب اسمه النور في مصر، وليهم قنوات تلفزيونية فضائية كقناة الناس وقناة الرحمة وغيرها، كل ده علشان نعرف ان الناس دي بتتكلم ازاي. فاحنا مش عايزين بقى نتكلم من المتغطي، يعني هنتكلم بالمكشوف او القرنيون نسبة لقرن الشيطان، كل دي مسميات في بلاد مختلفة، يعني بعض العلماء في كتابهم سموهم القرنيون لان النجد يخرج منها قرن الشيطان فسموهم القرنيون نسبة لهذا، وبعض العلماء سموهم الوهابية لأن هذا الفكر أول ما نشأ على لسان محمد بن عبد الوهاب فنسب إليه، وبعض العلماء سموهم السلفية لأن هم سموا نفسهم السلفية، وبعض العلماء سموهم النجدية لأنهم نشأوا من نجد، وهكذا، علشان بس إيه ما يغركش التسمية الكثيرة وهي كلها تدل على فكر واحد. كما ورد في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري عندما دعا صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة ولليمن بالبركة، فقيل له ولنجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عندها يطلع قرن الشيطان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الفكر من قبل نجد، فهو مذهب شيطاني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى الفرقة والجدال والمراء وسوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم بطعنهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم، فاعتقدوا فيهم الشرك وسموا زوار قبور الأنبياء والصالحين بعباد القبور كما هو مكتوب في كتبهم إلى يومنا هذا وفي منشوراتهم، وهذا بهتان عظيم، فإن من اعتقد في مسلم الشرك وهو منه بريء فقد باء هو بها واستحقها، لأن تكفير المسلم صحيح الاعتقاد هو نفسه كفر كما يعتقد ذلك غير المسلمين بالمسلمين.
بله، خب دیدید که نظر اهل سنت در خصوص کارهایی که تکفیر ها میکنن چیست. جناب دکتر، نظر اهل سنت و رأی شما در خصوص زیارت قبور و و اینکه اصلا کلن مقام ساختن بر قبور اولیا و انبیا چیست، و اینکه اصلا زیارت رفتن بر اون و این گنبد و قبه ساختن چیه؟
من اغرب الغرائب و اعجب العجائب عندما نرى فكرا يعنى ويهتم ويرى ان معركته مع سكان القبور بينما يداهن ويوالي سكان القصور، معركته تحت الأرض مع سكان القبور الموتى، وموالاته وتطبيله وتصفيقه وتزميره لسكان القصور، مع أن سكان القبور لم يسرقوا أموالنا ولا بترولنا ولم يبيعوا قضية فلسطين ولم يتآمروا مع الأمريكائيين، أمريكائيين أمريكا وإسرائيل مع بعضها، ولم يرفعوا شعارات العمالة والاستسلام،
فالقبوريون إذا لم يأتي منهم خير أبدا لا يأتي منهم شر، فلماذا نعلن معركة على سكان القبور وندهن سكان القصور؟
سؤالي از تكفيري ها دارن این که حالا اهل قبور که در زیر زمین هستند و حالا اگر شر این اگه به قول شما خیر نمیرسونن شر هم نمیرسونن، شما چگونه میاد با بناها و مقاماتی که در برای قبور هست این گونه مبارزه میکنید ولی در مقابل قصرها و بزرگان دشمنان اسلام کرنش میکنید و اونها رو تکریم و تعظیم میکنید؟ میگه اگر اینها به ما خیر نمیرسونن شر هم نمیرسن، اونها که دارن مستقیم شر میرسونن دشمنان اسلام، چگونه اونها همیشه در نزد شما عزیز هستن ولی در نزد ولی کسانی که اگر نهایتا بگیم خیر و شری بر ما ندارن اینقدر شما با اونها دشمنی میکنید؟
و من العجب العجاب ايضا ان هؤلاء القوم يحرمون اشياء بغير دليل ويأخذون الآيات التي يطبقون الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى بحق المشركين ويطبقونها على المسلمين. فزيارة القبور باتفاق علماء الأمة خلفا عن سلف، زيارة القبور مطلق القبور جائزة، زيارة القبور مستحبة، بل زيارة القبور تتأكد سنيتها صلة برحم أمواتنا وترحم على أموات أمتنا. فالزيارة عامة مطلقة للرجال والنساء معا، للرجال والنساء معا زيارة المقابر مسنونة ومشروعة، فمن حرمها فعليه بالدليل.
میگن که استاد جناب دکتر میفرمایند که از چیزهای عجیب وهابیت و تکفیری ها اینه که اینها و اینها میان میگن که زیارت قبور اشکال داره و این بحثا رو مطرح میکنن. من یه سوالی دارم، ایشون میگه که اولا زیارت قبور نسل به نسل از صدر اسلام تا کنون همیشه رسم بوده، سنت پیامبر بوده و مستحب زیارت تمام قبور، چه که به زیارت قبر انبیا و اولیا باشه، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، زیارت اینها از باب صله رحم هست. ما وقتی با سر قبر انبار میریم چون با صله رحم داریم انجام میدیم و این دستور پیامبر هست، سنت پیامبر هست و ما داریم سنت پیامبر رو احیا میکنیم و این چیزی است که در نزد مسلمان ها که هیچ از نظر اسلامی هم از نظر دین اسلام مستحب هست. زیارت همه مردم هر قبری اصلا باشه ما میتونیم بریم زیارتش بکنیم، چرا به خاطر زیارت قبور تکفیر میکنن و با ما جنگ میکنن؟
و ما نعتقده و یجب ان یعتقده کل مسلم و ما یجب علینا ان ننزه الشرك عن كل مسلم من سوء الظن اننا نعتقد ان النافع والضار والمعطي والمانع والمعز والمذل هو الله تبارك وتعالى. ولكن عندما أشكو مرضا وأقول يا طبيب أدركني أكون قد أشركت؟ عندما تلتهم النار بيتي فأنادي يا رجال الإطفاء أغيثوني أكون أشركت؟ عندما أتعرض لمشكلة قانونية أو لمشكلة من سطل من لص يسرق بيتي فأطلب تدخل البوليس أو الشرطة أو أستعين بالمحامي في قضية من القضايا أكون هذا شرك؟ فإذا المستغاث به هو الله، ولكننا نستغيث بغير الله على سبيل الأسباب مع أن نعتقد أن الفاعل هو الله. هذه زياراتنا للصالحين على هذا النحو، ذهبت إلى الطبيب وطلبت من الله الشفاء على يدي. أنا عندما أذهب إلى زيارة قبر النبي أو إلى زيارة ولي أو إلى زيارة أحد الصالحين لا أعتقد فيه الألوهية، وإنما أعتقد أن الله سيعطيني ببركته، وهذا هو التوسل الذي لم ينكره أحد من علماء الأمة الفاهمين الواعين العارفين.
یه نکته من تو بحث قبلی یادم رفت ترجمه کنم و اینکه تکفیری ها میان حکم ها و آیاتی که در شأن مشرکین نازل شده برمی‌دارن و بر مسلمان تطبیق میکنن و این کار اصلا ناشایست، اصلا غیر اصولی است. چگونه حق دارن که بیان آن چیزی که در حق مشرکین هست بر ما مسلمان ها تطبیق بدن؟ در این بحثی که جناب دکتران فرمودن چند نکته مهم داشتن. اینکه ما همه قبول داریم که سبب الاسباب و علت العلل خداوند متعال هست و خیر و شر همه از خدا به ما میرسه. اگر قرار باشه تأثیرگذاری باشه در این دنیا، چه نفعی چه ضرری به ما برسه، از سوی خداست. و اگر ما به زیارت قبور میریم و اونجا میریم، اعتقاد نداریم که اینها از خود اختیاری دارن، بلکه این یک نظام واسطه است، یک بحث عقلانی است. ما وقتی در جامعه زندگی میکنیم، مشکلی پیش میاد، به پلیس مراجعه میکنیم، در فرض کنید تصادف میشه، به اون پلیس مراجعه میکنیم، دادگاه میخوایم بریم، یک مسیر رو طی میکنیم تا به اون بحث اصلی برسیم، تا حقمون رو بگیریم. اینها هیچ کدوم شک نیست. چگونه ما به دکتر مراجعه میکنیم، به پزشک مراجعه میکنیم در جایی که مریض هستیم؟ آیا این شرک میشه گفت؟ خود همون کسی که تکفیری هست وقتی مریض میشه به سراغ پزشک میره، اینجا غیر خدا رو واسطه قرار داد برای شفای خودش. ما از نظر اهل سنت و همه مسلمان‌ها به خصوص این هست که اینها واسطه هستن برای رسیدن به اون خیر، و الا اون خیر و اون سود و اون زیان، هر کاری هر عملی از خداست و اینها واسطه اون خیر هستن و ما به عنوان واسطه از اینها میریم، به اینها توسل میکنیم تا به اون خیر اصلی برسیم. همون گونه که همه انسان‌ها مراجعه میکنن به واسطه ها و تا که به اسباب برسن، و این قانون کلیست که هیچ کاری بدون سبب صورت نگیره.
فاذا کنتم تؤمنون بنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقد ثبت في الصحاح كلها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخرج كل بعد صلاه الفجر من مسجده بعد الصلاه متوجها الى زياره البقيع، وسمي هذا الباب بباب البقيع. باب البقيع يتوجه، هذا باب اول حاجه الروضه، عندك باب دار السلام، وبعدين باب البقيع. فالنبي صلى الله عليه كل يوم كان يذهب الى زياره البقيع.
آن چیزی که در سنت پیامبر داریم این بود که هر فجر بعد از نماز صبح ایشون به زیارت بقیع میرفته، و حتی در روایاتی هم هست قبل از کلن در فجر در صبح دم ایشون زیارت بقیع میرفته. حتی بابی داریم به نام باب بقیع که در مسجد النبی به سوی بقیع هست، و این مسجدی است که پیامبر اکرم به زیارت بقیع میرفته، و این سنت پیامبر هست. و اگر تکفیری ها خودشون رو معتقد میدونن و مسلمان میدونن و معتقدن که به سنت پیامبر میخوان عمل کنن، این سنت پیامبره در جمیع کتب و احادیث و سنن موجود که در کتابهای محترمی هم هست در نزد اهل سنت، این موجود هست. اگر اینها واقعا مسلمون هستن و خودشون رو متمسک به سنت پیامبر میدونن، پیامبر در فجر و در صبحدم همیشه هر روز به زیارت قبور بقیع میرفتن. خیلی متشکرم جناب دکتر. آیه روستایی عزیز، خب در مورد تکفیری ها هم شما هم جناب دکتر اشاره داشتن که واقعا اعتقادات اینها کاملا با ما مسلمان ها متفاوت هست و یه چیز دیگری غیر از در واقع مسلمان ها میشه حسابشون کرد که در کنار مسلمان ها ظاهر شدن. تکفیری ها برای تسلط بر مسلمان ها تاکتیک هایی دارن. این تاکتیک ها رو شما میتونید بر ما بفرمایید که بخش از این تاکتیک ها چیست؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید همونطوری که جناب دکتر فرمودند، تکفیری ها آیاتی که در مورد مشرکین هست تطبیق بر مسلمین میدهند. دقیقا همون کاری که خوارج در صدر اسلام انجام میدادند و آیاتی که در مورد مشرکین بود بر مسلمین تطبیق میدادند. خب تکفیری ها میدانند که با زور نمیتونن کاری پیش ببرن، منطق که ندارند، علم که ندارند، بر اساس روش علمی بحث نمی کنن. چون ببینید در طول تاریخ تکفیری ها وقتی ملاحظه ما میکنیم، ببینیم مشکلشون فقط با شیعه نبوده، بلکه مشکلشون با اهل سنت هم بوده. چنانکه ابن عابدین حنفی در کتاب رد المحتار علی در المختار در جلد ششم المجلد السادس صفحه 413 کتاب الجهاد باب البغات میگه اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنه و قتل علمائهم. فقط اعتقادشون اینه که خودشون مسلمانن و مخالفشون مشرکن. خب حالا اینها برای اینکه بیان بر مسلمان ها تسلط پیدا بکنند یک روش هایی دارند. یکی از روش هاشون قتل و کشتار مسلمینه. قتل و کشتار مسلمین و به روش های مختلف به انحاء مختلف مسلمان ها رو به شهادت میرسونن. مثلا میبینیم یکی رو سر میبرن، بعضی ها رو آتش میزنن زنده زنده. فرقی هم براشون نمی کنه که این فرد کودک، زن هست، نوجوان، مرد، فرقی نمی کنه برای وهابی ها و برای تروریست ها. مثلا این هدفی رو دنبال میکنن از این قتل و کشتار که من خواهم گفت. اگر ابتدا کلیپ شماره یک رو دوستان پخش بکنن ما برمیگردیم و پیرامونش توضیح میدیم.
کلیپ شماره یک رو الان اتاق فرمان اگر پخش کنه برای بیننده ها ممنون میشه. بله من واقعا متاثر میشه این فیلم ها رو که میبینیم. قضیه کشته شدن استاد الازهر بود که سال گذشته اتفاق افتاد متاسفانه. بله ادامه صحبت شما رو بشنویم.
عرض کردم ببینید خب همونطوری که ملاحظه فرمودین وهابی ها افراد مختلف رو به روش های مختلف میکشند. ببینید در همین فیلمی که ملاحظه کردید نوجوانی دو تا نوجوان بودن که اینها رو تیرباران کردن یا افراد دیگری که از اهل سنت بودن یا بعضا از شیعه بودن اینها رو اینها به شهادت رسوندن با این وضع فجیع با آتش زدن انسان. من گمان نمی کنم که پیامبر اینطور دستور داده باشه. پیامبر دستور نمیده. پیامبر رحمت بود. انا ارسلناک رحمتا للعالمین. دستور اسلام این نیست. ولی خب این کاریه که تکفیری ها انجام میدن و هدفی هم که دنبال میکنن چند هدفه از این قتل و کشتار. اولا اینکه دشمنان خودشون رو از سر راه برمیدارن. چون اینها حرف علمی ندارند. ببینید اگر ما مثلا در طول تاریخ به بحث‌های برادران اهل سنت و شیعه نگاه بکنیم ببینیم که هر وقت صحبتی گفتگویی صورت گرفته خیلی آرام بوده. یعنی هیچ اهل سنتی نمیاد به خاطر بحث علمی شیعه رو بکشه، یعنی که شیعه بیاد به خاطر بحث علمی اهل سنتی رو بکشه، نه. اما وهابی ها و در واقع تکفیری ها از آنجایی که بحث علمی ندارند و پشتوانه علمی ندارند متوسل میشن به قتل و کشتار. خب پس هدف اولشون کشتن مخالفین خودشون هست. هدف دوم تحمیل عقیده بر دیگرانه. ببینید وقتی مخالف خودشون رو میکشن یعنی با زبان بی زبانی دارن میگن یا مذهب و مسلک مرا میپذیری یا باید کشته شوی. یعنی دنبال این قضیه هستن و همین جنایات رو میان در سایت های اینترنتی و در شبکه های خودشون منتشر میکنن، پخش میکنن برای اینکه مردم رو بترسانند از حقیقت.
در واقع تاکتیک اینها ترسه.
بله.
ایجاد رعب و وحشت.
ایجاد رعب و وحشت برای اینکه مردم رو بترسانند که مردم به دنبال حق نروند. به دنبال حق نروند. من بارها میشنیدم از جاهای مختلف که حالا بنا ندارم نام ببرم، میگفتن آقا در فلان روستا مثلا اهل روستا شافعی مذهبن. بعد تکفیری ها وارد اون روستا شدن، اهل روستا تمام وجودشون رو ترس گرفته که اینها بلایی به جان جهان اسلام هستن، ما با اینها چه کنیم؟ چون میدانند اینها منطق که ندارن. اینها حتی جناب دکتر میدانند آیا علمای شافعی کرسی تدریسی در مسجد الحرام یا مسجد النبی دارند؟ میتوانند درس بدن؟ آیا وهابی ها و در واقع سلفی ها و تکفیری ها اجازه میدهند که علمای شافعی حرف خودشون رو بزنن؟ اجازه میدهند مثلا شیعیان کرسی درسی داشته باشن؟
مذاهب اسلام.
بله، مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حالا غیر از خودشون وهابی که خودشون رو قبول دارن و چه بسا به قول ابن عابدین اینها ینتحلون مذهب الحنابله، خودشون رو به امام حنبل چسبوندن، حنبلی نیستن.
درست.
و اینها اجازه نمیدن. همش ببینید با این قتل و کشتار تمام هدفشون اینه که جلوی هدایت مردم رو بگیرن.
خیلی متشکرم جناب آقای روستایی، نکات بسیار زیبایی رو اشاره فرمودید. در واقع انگیزه هایی که اینها دارن همین است که اون بی اساس بودن عقایدشون رو اینجوری به این طریق بتونن لاپوشونی کنن و در این رو و وحشتی که ایجاد میکنن کسی که جرأت نکنه با اونها مخالفت کنه یا استدلالی بیاره. خب جناب دکتر شما متوجه انشاءالله که متوجه شدید که بحث ما در خصوص انگیزه ها و اهداف اینها هست. اشاره داشتید در مباحثتون که تکفیری ها کلن زیارت قبور و اینها رو قبول ندارن و تنقیص میکنن از بحث عرضم به حضورتون که مقام ائمه و اینها رو نمیتونیم جز اهل سنت بدونیم و یقینا ما اینجا برنامه‌ای داشتن که کارشناسان محترم ما هم این رو بیان کردن. یه نکته شما اشاره داشتید در خصوص حدیث ثقلین که قرار بود ما ببینندگان وعده دادیم از طریق شما که بحث سنتی و اطلاعاتی که دو نوع روایت به ما رسیده و اینها قابل جمع هست، این قابل جمع بودن و از شما می‌خواستیم بشنویم.
الأمر الذي يجب علينا أن نؤصله وأن نقاعده وأن نؤكد عليه أولا أن هذا الفكرة التكفيرية الإرهابية البربري
لا علاقة له، لا أقول بمذهب الإمام أحمد، بل لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا علاقة له بالإنسانية قاطبة.
نقطة أول كيشمنها در خصوص بحث وهابيات إن هست ك وهابيات هیچ گونه ارتباط علاقی به مذهب حنبلی نداره، نه تنها مذهب حنبلی، اصلا به هیچ کدوم از مذاهب اسلامی و نبوی و پیامبر اکرم علاقی و ارتباطی نداره.
بل هو فکر خوارجی تکفیری سوداوی یعتمد على تکفیر المسلمین اجمعین، هم یکفرون الاشاعر والاشاعر هم المالکیت والشافعیت، ويكفرون الماتريدية عقيدة، والماتريدية هم الحنفية. بمعنى فإذا كفروا أهل السنة 90% أو 98% من المسلمين السنة كفار، فكيف لا يكفرون الشيعة؟ من باب أولى. ضموكم معنا
أهل وهابي خودش رو از أهل سنة ميدونن و خودش رو به اونها ولرف میچسبونن که ایشونا فهموندن اصلا هیچ گونه علاقه و ارتباطی به اهل سنت ندارن، در واقع یک فکر ظلمانی و تاریک هست، یک اندیشه غیر بشری است. وقتی اینها میان اهل سنت رو که 90% مسلمان ها رو تشکیل میدن تکفیر میکنن، چگونه انتظار دارید که شیعه رو تکفیر نکنه و با اونها این گونه مقابله نکنه؟
مکتوب علی باب الکنیست الاسرائیلی دولتك یا اسرائیل من الفرات الى النیل. نجد هؤلاء القوم، نجدهم هم الممهدون الموطئين الموطئون الممهدون الموطئون لقيام دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ألا ترى ما يحدث من الفرات؟ العراق، سوريا، لبنان، مصر، نفس القتل. كأنهم يقولون لأمريكا وابنتها إسرائيل: وفروا جنودكم، وفروا أسلحتكم، نحن سنقوم بهذه المهمة، سنخلي لكم البلاد من العباد، سنقوم بقتل المسلمين من أجل أن تقوم دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. والذي لا يفهم، والذي يفهم غير ذلك إنما هو مخطئ في تصوره لهذه الأحداث.
میگه در معبد اسرائیل که ملاحظه کنید میگه که حکومت اسرائیل و کشور اسرائیل از نیل تا فرات. کشورهایی که در این بین هست مصر و ارزم بزرگتون عراق، لبنان، سوریه و اردن و این کشورهایی که در بین این دو رود هست. میگه وهابی ها در این جاها دارن خودشون رو به ظهور میرسونن به اسرائیل که انهم میگن شما کاری نداشته باش، شما در جای خودت آرام باش، همون آماده باشه به اصطلاح خودمون، ما وهابی ها برای شما زمین ها رو آماده میکنیم، و که انهم با آمریکا و فرزند او اسرائیل دارن این رو میگن. میگن شما قصتش نخور، ما زمینه برپایی کشور آرمانی شما رو ایجاد میکنیم در این کشورها که بین نیل و فرات هست، کارهایی رو میکنیم، مسلمانها رو از بین میبریم، همه رو میکشیم، روبو ترس ایجاد میکنیم که شما راحت بیایید و همه مسلمانها مسلط بشید، همون گونه که جواد دوستایی اشاره داشتن به این قضیه.
الفیلم الذي رأيناه في الاستراحه ايمكن ان يقترف هذا الفعل البشع البربرية الآثم؟ أممكن الإنسان أن يقتل إنسانا بهذه الطريقة؟ وعندنا حديث اضرأوا الحدود بالشبهات، يعني حاولوا ألا تقيموا الحدود، حدود شرب الخمر ولا الزنا، حاولوا أن تجدوا شبهة لا تطبق الحدود على المسلمين، فكيف نقتل ونقطع ونمثل بجثة المسلمين؟
میگه آیا امکان داره که انسان ها این گونه همدیگر رو بخوان بکشن؟ آیا همین نمونه فیلمی که شما دیدید، آیا ممکن هست انسانی به این فجاعت انسان دیگر رو بکشه؟ آیا این در سیره بشری و انسانیت انسان وجود داره که یه همچین کاری رو بخواد انجام بده، در حالی که دین اسلام و پیامبر اکرم میفهمه تا جایی که ممکن هست، حتی در اون جایی که حدود رو میخوای اجرا کنی، میخوای حد شرب خمر یا هر گناه دیگه‌ای که بر او حدودی مشخص شده، تا جایی که میتونی باید بتونی هی سوال ایجاد کنی که اون حدود اجرا نشه. وقتی اینها به این طرز فجیع میان انسان‌ها رو میکشن، آیا این از اصول و اسلوب انسانی و انسانیت هست؟
یعلم الله ان هذا اجرام يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علاقة له بدين الإسلام الذي ننتمي إليه.
این رو مطمئن باشید که خداوند از و پیامبر اکرم این از این گونه کارها بری هستند و از اینها دوری میجان، اینها رو از اسلام دور میدانند و هیچ علاقه و هیچ رابطه بین اینها و مسلمان ها و دین اسلام نیست با این عمل کردی که داره. این اعمال هیچ گونه ریشه اسلامی نداره و خداوند و پیامبر اکرم اینها رو هرگز دستور ندادن و از این بحثا بری هست.
جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اياكم والمثله ولو بالكلب العقور لا تمثل بجثه كلب. كيف تجسد بجثه مسلم؟ هذا الحديث.
مثله کردن یکی از چیزهای مرفوض و ممنوع در دین اسلام است. پیامبر اکرم دستور داده که مثله نکنن. مثله تکه تکه کردن جنازه ها بود که از سیره و سنت جاهلیت و مشرکین بود. و حتی در مورد سگ و حیوانات هم پیامبر نهی میکنه حتی این کار رو بکنن. چگونه اینها این کار رو انجام میدن و خودشون رو مسلمون میدن در حالی که اسلام تصریح کرده بر حرمت و حرام بودن مثله کردن.
لا يزال الحديث الثاني لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما. حديث خطير، يعني جميع المحرمات جميع الكبائر قد يغفر لصاحبها وقد ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا قاتل النفس لا ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة.
از جمل روايتك باز مقبول هست و همه اون رو قبول دارن و روایتی که به ما رسیده بحث این حرمت خون مسلمان ها هست. خداوند متعال و پیامبر اکرم نهی میکنن از ریختن خون مسلمان ها و شفاعت پیامبر تأکید شده در خود روایت که بر هر چیزی ممکنه خداوند بخشش ایجاد کنه، قلم عفو بزنه و پیامبر هر کسی رو ممکنه شفاعت کنه، ولی اگر خون مسلمانی ریخته شده باشه هرگز قاتل او رو نمیبخشه و مورد شفاعت پیامبر قرار نخواهد گرفت.
و بالحدیث ایضا من اعان على قتل مسلم ولو بشطر کلمه ولو بنصف کلمه من اعان على قتل مسلم ولو بشطر کلمه لقی الله تعالی مکتوبا بین عینیه آيس من رحمة الله. حديث رهيب. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وفي الحديث أيضا من قتل مسلما فاغتبط بقتله، فرح، فصوره فيديو يوتيوب وقام بنشره زي ما كان عن نحو الذي رأينا يصورون ويكبرون ويفرحون. من قتل مسلما فاغتبط أي فرح بقتله لم يكن له يوم القيامة عدلا ولا صرفا، لا شفاعة ولا وزن يوم القيامة.
از احادیث بسیار خطیر و مهمی که در این گونه افعال تکفیری ها قابل بیان هست و گفتن هست، روایتی است که اگر شخصی ولو به یک اشاره، به یک کلمه، به یک حرف در قتل مسلمان دیگر شراکت داشته باشه، در روز قیامت بر پیشانی او نوشته میشه که ای از رحمت خود، این شخص از رحمت خدا ناامید است. یعنی رحمت خدا بر حتی کوچکترین کمک و کوچکترین تأثیر در قتل مسلمانی داشته باشه بر او شامل نخواهد شد. و از مهمترین احادیث و بسیار باید به این نکته دقت کنیم، به این احادیث، کسی که مسلمان رو بکشه و از قتل اون مسلمان خوشحال بشه، این دیگه هیچ امیدی به بخشش و شفاعت نباید داشته باشه. حالا ما ببینیم وهابی‌ها و تکفیری‌ها چگونه این کارها رو میکنن، میکشن و خوشحال میشن. در یوتیوب و در سایت‌های مختلف شما میبینید چقدر خوشحالی میکنن به خاطر کشتن یک مسلمان. بعد از اینکه او رو میکشن چه شادی میکنن. و روایت تصریح کرده بر این کسی که مسلمانی رو بکشه و از کشتن اون مسلمان شاد باشه و خرسندی کنه و جشن برپا کنه، یه همچین شخصی در روز قیامت کوچکترین امیدی نباید داشته باشه بر عفو و رحمت و شفاعت خداوند متعال.
فیا ویلکم یا ویحکم یا من تستحلون دماء الموحدین للاسلام مدخل للإسلام شهادة يمنحها للمسلم. ما مدخلها؟ ما هو حصن الله؟ ما هي الشهادة التي يكون المسلم بها مسلما؟ هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حسني، من دخلها، من قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمن من عذابي. كيف يمكنك أن تلغي شهادة منحها الله لعبد من عباد الله؟ كيف يمكنك أن تلغي شهادة التوحيد لمسلم قالها دخل حسن الله؟ أنت تقتحم حسن الله، تضرب بقدمك بيت الله، باب حسن الله، ثم تذبح إنسانا. والغريب أنهم جعلوا التكبير شعارا للنحر والذبح والعياذ بالله.
وای به حال شما تکفیری ها که با وجود اینکه خداوند متعال فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، شهادت لا اله الا الله و شهادت به یگانگی خدا قلعه و دژ امن خداوند متعال است و خدا فرموده که او که آن کسی که داخل این دژ و داخل این قلعه محکم من بشه، یعنی کلمه لا اله الا الله، از همه چیز در امان هست. و توی تکفیری وارد یه همچین قلعه میشی، در یه همچین جایگاه امنی میشی، شخص رو میگیری و او رو میکشی، سر او رو میبری. و از عجایب و از بزرگ، از فجیع ترین فاجعه هایی که ما میشه اینجا ذکر کنیم اینه که توی وهابی در حینی که سر او رو میبری الله اکبر شعار توست. این خیلی عجیبه که با صدای الله اکبر داری در مقابل خدا ایستادگی میکنی. کسی که خداوند امنیت رو بر او تضمین کرده، تو در اونجا او رو میکشی و الله اکبر میگی. و این وای بر تو که یه همچین کاری رو مرتکب میشی. یک کلیپی هست، من از اتاق فرمان خواهش میکنم این کلیپ رو پخش کنه، کلیپ آشنا، شما بینندگان با اون آشنا هستید.
منتف دایلا تیوری سلانو بیار خطل ایتنگی یکلینا ها؟ ایب گوڑی که کنو گنا اولار دستن کامر بیخلا بی غرصا بو
اقامت مفیا بویزا
ترتوبا سا نفر گستا
نرانا تغورا وزو تغورا وزو او ګوره چې ډایرک لوند دې
څنګه
غلاساله او دې نو څنګه غوډه نه راوړل تا هغه څنګه نو دې دایې نه زور غوړي ډایرک جناب ته پنځه یو ورځې طلا اوس انتظار دي سره دا بټن وال دي بیای بیا خوبه چی؟
بیار کنم نسنجام
کامل دی؟
بیار کنم
خدا سعی کنه چکار دیگه کنه.
خب جناب دوستای کلیپی که خدمت بینندگان دادیم در خصوص همین بحثی است که وهابی ها تاکتیک هایی که به کار میبرن و شما در این خصوص صحبتی اگه دارید بفرمایید بشنوید.
عرض کنم خدمت شما، ببینید وهابی ها و در واقع تکفیری ها این عملیات های تروریستی و ارهابی رو که انجام میدن، شاید کسی که اطلاع نداشته باشه گمان بکنه که این بر اساس عقیده درستی این کار رو انجام میده، اما حقیقت مطلب این نیست. الان همین فیلمی که ملاحظه کردیم یک جوان بود که در فیلم خودش بیان کرد که من به دنبال یک لقمه نان هستم و انفجار و کشتن بلد نیستم، اینها رو نمیدونم چیه. اینها اصرار میکردن که او رو بفرستن و خودش رو منفجر کنه و مردم رو از بین ببره، اما او التماس میکرد، گریه میکرد، نمیخواست بره و اینها به زور میخواستن او رو بفرستن. و همونطوری که در فیلم ملاحظه کردین، خب جلیقه انتحاری پوشیده بود و اون افرادی که در واقع تروریستایی که اطرافش بودن سعی میکردن که یک لباس و یک کاپشن رو روی این جلیقه انتحاری بندازن، بپوشه و بره خودش رو از بین ببره. یعنی یکی دیگه از تاکتیک های این تکفیری ها وادار کردن افراد برای عملیات تروریستیه. یعنی افراد رو به زور وادار میکنن، میفرستن که کاری انجام بده. به چه هدف؟ چرا این جوان رو به زور میفرستن؟ اگر واقعا انفجار خوبه، اگر این کشته شدن خوبه، خب چرا همین آقایون وهابی خودشون نمیرن؟ چرا یک نوجوان بیگناه رو میفرستن؟ چرا یک نوجوان فقیر رو میفرستن؟ برای چی؟ هدف اینها علاوه بر اینکه کشتن دشمنان خودشون هست، اینها با این کارشون میخوان کاری بکنن که تکفیری های عوام، چون بین عوام هم ممکنه بعضی ها باشن که گول اینها رو خورده باشن و حیله و نیرنگ این تکفیری ها در اون اثر کرده باشه، میخوان کاری کنن که اون عوام عقیده تکفیری رو بپذیرن، بگن عجب چیز خوبی، عجب کار خوبیه، چیز خاصی نیست، خوب آدم بهشت میره بعد از این، حورالعین و بهشت و رسول الله و از امثال حرفا. و علاوه بر این مردم دیگر، مسلمان های دیگر رو به اشتباه میندازن. مسلمان ها فکر میکنن عجب دین خوبی داشت که به خاطر او حاضر شد تکه تکه بشه. یعنی دین خوبیست، مردم خبر ندارن، مردم نمیدارن که این فرد رو اینها دارن به زور میفرستن. این شخص یک انسان فقیریست که دنبال یک لقمه نانه، اما اینها به عنوان نان او رو میخوان بفرستن منفجر بشه. مثلا میگن نه آقا، تو اگر این کار رو انجام بدی مثلا با رسول الله هم سفره خواهی شد. عجیب. یعنی آیا ممکنه کسی پیرو به رسول خدا رو بکشه، مسلمانی رو بکشه و با رسول خدا هم سفره بشه، هم غذا بشه؟ این امکان نداره. در واقع یکی از تاکتیک های این هاست، یکی از روش های تروریست هاست برای اینکه مردم رو گول بزنن. یا مثلا چند وقت پیش تصویری در سایت ها منتشر شد از یک تروریستی که وقتی کشته شده بود، این تروریست وقتی بالای جنازه او رفتن در کشور سوریه، دیدن که یک قاشق در جیبش هست. دقت کنید، اگر با مانیتور بنده هماهنگ باشین ببینید، اینجا یک تروریسته که کشته شده و این تصویر، تصویر یک قاشقیه که در جیب اوست. بعد از اینی که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن، در دفترچه یادداشتش این نوشته بوده که بله، من این قاشق رو همراه خودم میگذارم که در بهشت با حوریه های بهشتی هم غذا بشم و با این قاشق مثلا غذا بخورم. خب این یعنی چی؟ این چه معنایی داره؟ یعنی اینقدر مغز این فرد رو شستشو دادن، از بین بردن، که این گمان میکنه مثلا اینکه قاشقی همراه خودش باشه اونجا میتونه از این استفاده بکنه.
دقیقاً همون فکر مشرکین بود که در کنار مرده هاشون
قضا
میذاشتن یا حتی مرکبی میذاشتن.
بله همینطوره. این فکر مشرکین بود که این مشرک مثلا روز قیامت سوار بر این مرکب بشه. یا این قضا رو مثلا در روز قیامت تناول کنه. این تاکتیک دیگری از تکفیری هست.
خیلی متشکرم جناب ریسکی از نکته‌ای که فرمودید. ما چون وقت اونم کم هست، از جناب دکتر می‌خوام این رو بپرسم. اشاره شد به بحث این که ایشون به حرم حضرت امیرالمومنین در نجف مشرف شدن و به زیارت قبر امیرالمومنین رفتن. در خصوص اون سفر برای ما اگر نکته‌ای بفرمایید ممنون میشیم.
اود ان اذكر الاخوه المشاهدين والمشاهدات ان اولئك الجهلاء الحمقى السفهاء الذين ينكرون زيارة قبر سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون أخذين هذا القول عن ابن تيمية وتبنوه في فكر خوارجي تكفيري تبناه قلة من أتباع محمد بن عبد الوهاب، وقد كفروا الأشاعرة والماتريدية وعلماء العالم الإسلامي.
جناب دکتر میگه که دوستان قبل از که به این سوال و در مورد خاطراتشون صحبت کنن اشاره کنن به این بحثی که وهابی ها دارن و این که زیارت قبور رو منکر هستن، زیارت قبر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو، و این رو در واقع از ابن تیمیه گرفتن و محمد بن عبدالوهاب این فکر رو پرورش داد و به عنوان یک اندیشه اسلام از سوی اونها مطرح کردن و این نکته رو می‌خواست تذکر.
و هذا مخالف لجماهير علماء العالم الاسلامي خلفا عن سلف.
این فکر و این اندیشه و این فتوای وهابیت مخالف تمام مسلمان ها هستن، همونطور که اشاره هم داشتن که حنفی ها و ماتریدی ها رو تکفیر میکنن به خاطر همین فتوای زیارت.
فاذا ما علمنا موقفهم من زیارت قبر نبی الامه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البداية من باب أولى سيذكرون بقية زيارة الصالحين.
وقتی ما نظر اینها رو میدونیم در حرمت زیارت قبر پیامبر اکرم، دیگه به طریق اولها اینها چه نظری میتونن بدن در مورد زیارت الصالحین؟ طبیعتا این رو اگر حرام میدن اونم حرام است.
فهم يكرهون ويمنعون التوجه الى المدينة بنية زيارة رسول الله في قبر، هذا ممنوع. إذا توجهت المدينة قل أنا ذهبت متوجه إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد، أما محمد هذا انتهى قبره رمى وبلية وليس له قيمة وليس له وجود بعد أن مات، أصبح لا وزن له ولا قيمة له.
حالا اگر کسی گفت من خبرم مدينة برای زیارت قبر شریف پیامبر اکرم، او رو تکفیر میکنم و او رو مشرک میدونم، ولی اگر خواست بره مدينة باید بگه من به قصد نماز در مسجد میرم، اصلا کار به قبر ندارم، قبر یک الایز بر یک سنگیست، یک مؤسسه، یک خاک اونجا ریخته شده و من کار به اون ندارم، من فقط میرم برای اون رو قبول دارم، ولی اگر بیاد بگه من برای زیارت پیامبر اکرم میرم اون رو تکفیر میکنم.
و نقول یا ایها الاحمق انا لولا محمد بن عبد الله لولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما توجهت الى المدینه اصلا، بل ولولا محمد بن عبد الله رسولي ونبي وشفيعي ما توجهت الى مكه اصلا ولا توجهت إلى أي مكان من مناسك الحج أصلا، فالمقصد هو صاحب الشفاعة العظمى، فكيف أتوجه إلى المدينة وفي نيتي ألا أزور ولا أقصد قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام من يهرف ما لا يعرف، كلام أحمق جاهل لا يعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيشون إن أشخاص النادان والسفيه رو مورد خطاب قرار میده و میگه أي نادان أي أحمق، که اگر میبینی من به مدینه میرم قصدم زیارت قبر شریف پیامبر اکرم هست، اگر مکه میرم به خاطر اینکه پیامبرم محمد ابن عبدالله دستور داده صلی الله علیه و آله و سلم، اگر من برم به مدینه، اگر فکر میکنی که در فکر و اندیشه من نیتی جز زیارت قبر شریف ایشون هست و جز تقرب به قبر ایشونه، فکر بسیار باطل و کوتاهی داری و مطمئن باش اگر من به مدینه رفتم تنها قصدم زیارت قبر شریف پیامبر اکرم هست، و الا اگر پیامبر اکرم نبود و قبر شریف ایشون، من هرگز به مدینه و مکه سفر نمی کردم.
ثم ينكرون ويضعفون الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من زارني في المدينه محتسبا كنت له شافعا وشهيدا يوم القيامه، من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي، والاحاديث الكثيره في زياره قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم.
تأکید دارن که روایات زیادی داریم بر اینکه زیارت پیامبر اکرم جز واجبات است و پیامبر اکرم فرمود هر کس به زیارت من بیاد و من سلام کنه او را شفاعت میدم و در نزد من سلام خواهد داشت. جناب دکتر وقت ما خیلی کم هست و شاید کمتر از یک دقیقه، اگر لطفی فرمودید در خصوص زیارت قبر امیرالمومنین مختصری بر ما فرمودید خیلی ممنون میشیم.
فمقصد اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يستشهدون اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد،
هذا دعاء، اللهم لا تجعل قبري وثنا ودعاء النبي قد استجيب، فلا شرك لا في زيارة قبر رسول الله ولا في زيارة وصي الله ولا في زيارة ولي من أولياء الله ولا في زيارة أحد الصالحين من أمة من صلى الله عليه وسلم، فإننا نتبارك بزيارة قبور أئمتنا سلام الله عليهم، ونطلب الدعاء من الله بحضوره، نطلب الدعاء من الله بحضرتهم لا منهم، نطلب الدعاء من الله ببركتهم ونتوسل الله بهم وبحبهم. فزيارة الصالحين وزيارة قبور الصالحين لا ينكره إلا هؤلاء الجاهلون.
ومفهمان كروايتي درس في عمر أكرم كشون دعا كردن كقبر من بت نشه برای مسلمان ها، و واقعا هم این نیست، و امروز میبینیم که دعای پیامبر مستجاب هست. هیچ کس قبر پیامبر به قصد پرستش نمیره، بلکه همه به قصد زیارت میرن، تقرب به سوی خدا میرن، و این از معجزات پیامبر هست که مستجاب شده. و آن نادانی که گمان میکنه که ما به زیارت این قبر میریم به قصد پرستش و اینها، او مطمئن باشه که در جهل و نادانی به سر بره. خب از خلال این پاسخ جناب دکتر ما مقام و زیارت قبر حضرت علیه السلام رو ایشون ترجیحاً اشاره فرمودن که چه جایگاهی داره و چه ارزشی براشون داره. آقای دوستان، ما حقیقتاً وقتمون خیلی کم هست، اتاق فرمان ما دستور میدن که وقت به پایان رسیده. اگر شما نکته خاصی ندارید، ما به بینندگان رو بگیم یک آیتمی هم داریم بعد از خداحافظی ما انشاءالله.
من فقط بار دیگر صمیمانه از جناب دکتر تشکر میکنم و خیلی ممنون هستم که تشریف آوردن در این شبکه مبارکه و مباحث بسیار ارزشمند و مباحث بسیار زیبایی رو ارائه فرمودن، و امیدوارم که وهابی ها بر سر عقل بیان، تکفیری ها، سلفی ها بفهمن که علمای اسلامی نظرشان این است. علمای اسلام، اگر شما ادعای اسلام دارید، نظر علمای اسلام این است و جز این نیست.
خیلی متشکرم جناب استاد. آقای دکتر اسلام، خیلی متشکرم به خاطر تشریف فرمایید، وقتی که در اختیار ما گذاشتید. شما بینندگان محترم، تا این لحظه بیننده ما بودید، از شما تشکر میکنم. این کلیپ رو از دست ندید، این رو ببینید، و ما ضمن خدافظی شما رو دعوت میکنیم که این آیتم رو هم مشاهده فرمایید. ما و همه بینندگان، همه دست اندرکاران شبکه ولایت رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. من تشکر همه دست اندرکاران تقدیم حضور شما میکنم که ما رو برای دیدن انتخاب کردید. امیدوارم که برنامه مفیدی بوده باشه. تا دیدار دیگر، التماس دعا و خداحافظ.
سلام خانم ها، آقایون، وقت بخیر. اگه یادتون باشه دو تا برنامه قبل در مورد خوردنی ها و نخوردنی های وهابی ها صحبت کردیم. به علت تنوع غذای وهابی ها این برنامه هم قراره که به ادامه همون بحث بپردازیم. غیر از سگ و گربه و جوجه تیغی و اینجور جونورا، یه سری چیزای دیگه هم هست که وهابی ها خیلی علاقه دارن اونها رو بخورن، به همین خاطر به هر زور و ضربی که شده بود اونها رو حلال کردن و میخورن. اما حلال شدن توسط وهابی ها به سه روش انجام میشه: روش استدلالی، روش نیمه استدلالی و روش غیر استدلالی. اما ببینیم با هم روش استدلالیشونو.
بسم الله و یالله و جلسه تغییر شوهی لایزال مریان و شعب یبی من یطحن دین 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 مشایق مضیم ولا مضیم کاشا الله هذا صار الان لذة للشاربين.
الله يفتح عليك يا شيخ.
جبينو. لكن تبي يشربوا مليان فسبر.
خب این روش استدلالیشون بود. با آفتابه آب می‌ریزن توی لیوان شراب خالص، بعد یه مقداری که رنگش عوض شد میرن بالا و میگن لذتن لشاربین. به همین سادگی. البته احتمالاً این آفتابش سحرآمیز بود که تونست یه همچین کاری بکنه. حالا ببینیم روش نیمه استدلالیشونو.
ببینید، ما وظیفه داریم در دین اسلام که از گوشتی بخوریم که قصاب مسلمان اون رو ذبح کرده باشه، یا شخصی که اهل کتاب باشه و با شروط خودش، که انشالله در سوال قبلی اون شروط باید بهش اشاره میشد، که اسم مسیح رو، اسمش مخلوقی رو مثلا هنگام بریدن سر حیوان نیاره و بر اساس دستور مثل تورات و انجیل سر اون حیوان رو ببره ما حق داریم بخوریم.
فالاصل ان ذبائح اهل الكتاب حلال سواء كان من اليهود او من النصارى.
خب اینم بد نیست، بالاخره اهل کتاب رو به قبله ذبح نمیکنن، ما رو به قبله ذبح میکنیم. اهل کتاب بسم الله نمیگن، ما میگیم. اهل کتاب اصلا ولش کن، شرعی ذبح شدن یا نشدن چه فرقی میکنه واسه کسایی که همچین جونورایی رو میخورن؟
هذا الجهاد عنه كيف الشحمه
الضبع من السباع هل يجوز اكله وهل صحيح انه يكون في سنه ذكر وفي اخرى انثى؟
اما اكله فمباح، اما اكله فمباح، اما اكله فمباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الضبعة جابها الله، ذبحتها البارح بالظل، هلا هلا اليوم جبتها وغداي منها، القدر هذا هو جاهز وخبايه معه على الصاج، شغله طبيعيه. طي انت وامك لكن لابد صيد الهودي صاد العين.
اعداء ابطال الجيش الحر يقومون بذبح احد الكلاب.
اینم یه سگ بخت برگشته است که گیر این وهابی ها افتاده.
لا بقول مشهر جاد تحبل بسان.
مگه گربه چقدر گوش داره که یه لشکر آدم افتادید به جونش؟ یعنی عاقبت به خیر دایناسورها بودن که نسلشون منقرض شد و گیر شما وهابی ها نیفتادن. آخه معروفه که یه روز یه گرگی از خونه یه عالم وهابی یه دونه مرغ دزدید. رئیس گرگا وقتی فهمید اینو از کجا دزدیدن، گفت سری ببرید بذارید سر جاش. گفتم برای چی؟ گفت آخه این عالم وهابی اگه صبح بلند شه ببینه مرغش نیست، فتوا میده گوشت گرگ حلال، ما ظرف یه هفته نسل گرگ منقرض میشه. اینم روش غیر استدلالی، یا بهتر بگم بدون استدلالی.
اگر مگس افتاد در آب، شما میتونی اون مگس فرو ببری بیاری بیرون بندازی دور بخوری، چرا که یک بالش پیغمبر گفته فرموده مرض است، یک بالش شفاست.
آها، اون وقت این مگس رو هول میدی توی آب، بعد در میاری میندازی، بعد آبو میخوری. بعد شما به این فکر کردی که این مگس احتمال داره کجاها نشسته باشه؟ اینکه کوچیک بوده هی میگفتن میوه نخور نشسته که روش مگس نشسته، واسه این روزا میگفتن که به شربت مگس خوری نیفتی. چیزایی که تا الان گفتیم وهابیا میخورن سگ بود و گربه و شربت مگس و شراب و اینجور چیزا، ولی حقیقتش اینه که اینا غذای آدمیزاد هم میخورن، ولی اونم به روش خودشون. وهابیا غذای آدمیزاد رو درستی میپزن به این صورت درستی توی سفره میذارن به این کیفیت. درستی میخورن به این شکل. و باقی مونده شو درستی دور میریزن به این حالت. آقا چه خبره؟ یعنی اون شطور درستی پخته نشده باشه از گلوت پایین نمیره؟ درسته که پولتون از پارو بالا میره، ولی دیگه خودت خفه نکن، شاید توی اون شهر کسایی هم باشن که نون خالی واسه خوردن نداشته باشن.
المحرومون فقط هم من يستطيع عد الايام باتقان، اذ ان كل يوم يمر يعد بالنسبه لهم انجازا ما، لانهم تمكنوا من العيش بطريقه او باخرى فيه.
آقاین وهابی بیایید به خاطر تمام ظلمایی که در حق بشریت کردید یک دقیقه، فقط یک دقیقه خجالت بکشید. شماره پیامک ما رو که فراموش نکردید 3012-03 حتما به ما پیامک بدید. حق نگهدارتون. یا علی مدد.